اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
من پسر شاه نیستم. همینجا سنگر می‌بندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا، به من نگاه کن. اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن ته جهنمه. به ته جهنم فکر کن. برای تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه. مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور. کتابخوان ماندانا محسنی. قسمت نهم. همسایه‌ای داشتیم به نام محمود که بین اهالی محل به محمود آقا مداح معروف بود. شغلش هم مداحی بود. با موتوری که داشت دورگردی می‌کرد و از همین راه امرار معاش می‌کرد. مادرم با همسر محمود آقا مداح آشنا بود و به قول معروف خاله خواهرچه بودند. توی یکی از روزهای قبل از دوشنبه، وقتی پای چانه هم نشسته بودند و درد دلشان را می گفتند، همسر محمود آقا قول شرف داده بود که اگر شده زمین و زمان را به هم می دوزد و پول ثبت نام مرا فراهم می کند. که همین هم شد و دوشنبه بعد وقتی به دبیرستان دکتر هوشیار رفتیم، انگار مادرم روی ابرها راه می رفت. جوری خوشحال بود که گویی قبل از آن هیچ غم و اندوهی نداشت. با شروع فصل مدرسه هر روز زودتر از خانه بیرون می آمدم تا پیاده بروم و رأس ساعت مقرر برسم. این روزها همان روزهایی بود که وقتی خسته به مدرسه می رسیدم با خودم فکر می کردم چرا من نباید حتی چند ریال پول داشته باشم تا بتونم سوار اتوبوس شم؟ چرا باید تو صف مدرسه برای شاه و خانوادش دعا کنیم تا از گزند حوادث مصون بمونن؟ چرا همسایه‌ها از لباس دای غفور می ترسن؟ چرا دستورات اون باید حرف اول و آخر باشه؟ هنوز نمی دانستم نام دیگر همه چیزهایی که باعث درد و رنج و غصه می شود ظلم است. اواخر سال تحصیلی است و وقتی از مدرسه به خانه می آیم می بینم مادر و دو خواهرم به شدت گریه می کنند. فکر می کنم برای کسی اتفاق بدی افتاده. نزدیکتر از حمید هم برای ما کسی نیست. اما وقتی حمید با دست‌های چرب و چیلی از راه می‌رسد می‌فهمم قضیه باید چیز دیگری باشد، ولی با همان دردناکی. حمید هم از راه رسیده و نرسیده وقتی می‌بیند چشم همه اشکبار است می‌زند زیر گریه. دلم برای حمید که 5-6 سال از من کوچکتر است می‌سوزد. همان اول سال تحصیلی قید رفتن به مدرسه را زده تا کار کند و کمک خرج خانواده باشد. وقتی عباس آژان که تازه بازنشسته شده در همان حوالی قصرالدشت چاپخانه کوچکی راه انداخت و دنبال شاگرد زرنگ و خوب میگشت، حمید معطل نکرده و رفته بود تا با روزی 1 تومان دستمزد گرهی از گره ها را باز کند.
تقی جان میبینی چه بدبختیم؟
نمیدانم مادرم از چه چیزی حرف میزند. لیلا که به پهنای صورتش عشق میریزد میگوید
آخه مگه ما دزدیم؟ به خدا ما بر نداشتیم. به خدا.
از گریهشان به گریه میافتم و یک دل سیر با هم عشق میریزیم. سفره نهارمان پهن است اما کسی به کوکوی سیب زمینی لب نمیزند.
اشتهامان کور شده. مادر زانوی غم به بغل گرفته و به زمین خیره مانده. از زبان لیلا می شنوم که زن آقای چراغی نیم ساعت پیش آمده و از مادرم خواسته انگشترش را پس بدهد. فکر می کنه مامان انگشترش رو برداشته. هرچی مامان قسم آقای خورد که اصلا نمی دونه انگشتر اون چه شکلیه، ولی اون بازم حرف خودش رو زد. آخرش هم گفت گداگشنه های دزد و رفت. می روم مادرم را بغل می کنم و سرش را به سینه‌ام می گذارم. دلم می خواهد معجزه‌ای بشود. دلم می خواهد کسی بیاید و بگوید قصه نخورید، همه چیز درست می شود. تهمت دزدی برای مادرم سخت بود. فقر کمرش را خم کرده بود، اما نتوانسته بود او را بشکند. تهمت دزدی از درون بیمارش کرد. کم حرف می زد و بیشتر در افکارش غوطه می خورد. اگر خدا به دادمان نمی رسید، مادرم زیر سنگینی این تهمت می مرد. 10-15 روز بعد بود که چند ضربه به در اتاق خورد. عذرا خانوم، یا الله، مهمون نمیخوای؟ همگی صدای زن آقای چراغی را میشناسیم. مادرم آشکار دستهایش شروع به لرزیدن میکند. تهمت دزدی شلاق 1000 رشته‌ای است که گوشت روحش را تک تک کنده است. از جا بلند میشوم و در اتاق را باز میکنم. زن آقای چراغی بشقابی را که در آن چند شیرینی گذاشته به طرفم میگیرد. سلام، مامانت خونه است؟ منتظر جوابم نمیماند و وارد اتاق میشود. مادرم با هراس نگاه میکند و از جا بلند میشود. سلام عالیه خانم، چیزی شده؟ بازم چیزی گم شده؟ هول نکن خواهر، چیزی گم نشده. خاک تو سر من بشه که نفهمیدم چی کار میکنم. قربونت برم، منو ببخش خواهر. مادرم را بغل می کند. هر دو گریه می کنند، ولی مادرم با شدت بیشتر. احساس می کنم ابرهای تیره و تاریک از فضای خانه دور شدند و آفتابی گرم و ملایم می تابد. غلط کردم خواهر، باور کن تا انگشتر رو پیدا کردم به خودم گفتم بیام و به دست و پات بیفتم تا منو ببخشی. الهی کور بشم که به تهمت دزدی زدم. زن آقای چراغی آنقدر پای دل مادرم بالا می رود و عذرخواهی می کند تا لبخند به لبش می آورد. شیرینی های داخل بشقاب را هم با دست خودش به دهانمان می گذارد و حرف های بامزه می زند تا موضوع را فراموش کنیم. ما هم می خندیم و فراموش می کنیم تا عالیه خانم دلش خوش باشد. شبی که کارنامه قبولی کلاس هفتم را گرفتم، دایی غفور به خانه ما آمد. فراخ نشست و به در و دیوار کهنه نگاه کرد. هر وقت می آمد و این فرمی می نشست، می خواست حرف مهمی را بگوید که نفع خودش در آن بود. دارم منتقل می شم لاهیجان. تو هم جمع و جور کن با من بیا. اونجا که باشی هم کمک حال مایی، هم کمک حال خودت. می فهمی که چی میگم؟ حتی یک بچه کم سن و سال هم متوجه منظور دایی غفور می شود. از طرفی ما هرچه به دور برمان نگاه می کردیم کسی را نداشتیم. چه فرقی میکرد کدام طرف دنیا باشیم؟ مادرم با این امید که شاید گشایشی به وجود بیاید حتی یک کلمه حرف نمیزند. دایی غفور وقتی میخواهد برود دهانش را به گوش مادرم نزدیک میکند و تصمیم مهم خودش را میگوید. من فکر کردم برای اینکه باری از دوش تو کم بشه، تقی و یکی از دخترها بیان خونه من. خرج و مخارجشونم با خودم. برای خودت هم یه فکرایی دارم که رفتیم لاهیجان بهت میگم. در یکی از روزهای تابستان راهی لاهیجان می شویم. چند روز بعد از آن دایی غفور مادرم را به مزرعه چای یکی از دوستانش می برد تا آنجا مشغول به کار شود. از اینکه جدا از مادرم زندگی می کنیم سخت است. اما مگر تحمل و معنی آن را برای غیر ما ساختند. چیدن برگ‌های چای انگشتان مادرم را پر از ترک‌های عمیقی کرده که گاهی با کوچکترین فشار یا ضربه خون‌آلود می شود. از اینکه نمیتوانم کاری برای بهبود شرایط انجام بدهم، به تنهایی و افکارم پناه میبرم. دلم میخواهد حرفهای دلم را به کسی بگویم تا سبک شوم، اما هیچ کس نیست. کلاس هشتم و نهم را در مدرسه عبدالرزاق لاهیجان بودم. همان روزهای اول کلاس نهم بود که متوجه شدم یکی از همکلاسیهایم با همه فرق میکند. دیده بودم در ساعت زنگ تفریح مدرسه گوشه‌ای می‌نشیند و کتاب غیر درسی می‌خواند.
تجربه آشنایی من با کتاب‌های غیردرسی به چند سال پیش برمیگشت. دایی دیگری داشتم به نام حسین که برادر دایی غفور بود. او قبل از اینکه رئیس اداره پست همدان شود، دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تهران بود و اوقات بیکاریش را هم در شهرداری کار می‌کرد. از آنجایی که به تنهایی زندگی می‌کرد، گاهی اوقات به خانه‌اش می‌رفتم و می‌دیدم تا ساعت 1 و 2 شب کتاب می‌خواند. علاقه‌ام به کتاب از همان رفت و آمد به خانه دایی حسین شروع شد. اگرچه او هیچ وقت به سوالاتم جواب نمی‌داد و راهنمایی‌ام نمی‌کرد، اما برای من که پولی برای خرید کتاب نداشتم، رفتارش قابل تحمل بود. آشنایی من با فرهاد شفیعی که واسطه‌اش همان کتاب‌های غیردرسی بود، روزهای تلخ و سخت زندگیم را آسان کرده بود. حالا دیگر بیشتر وقتم را در خانه آنها که خودش اتاقی جدا داشت می‌گذراندم. او عمیقاً به مسائل مذهبی علاقه داشت و همیشه نمازش را سر وقت می‌خواند. با اینکه تقریباً همسن خودم بود و 16-17 سال بیشتر نداشت، اما خیلی از مسائل را خوب تحلیل می‌کرد. من تشنه شنیدن حرف‌های مشترک بودم. یک بار کاغذی را نشانم داد و مطالبش را خواند. نوشته‌های داخل آن کاغذ که بعداً فهمیدم اعلامیه است، سطر به سطر حرف‌هایی بود که من در تنهایی فریاد کشیده بودم. کلمه مبارزه را هم اولین بار از زبان فرهاد شنیدم. او علاوه بر اینکه از مبارزه حرف می‌زد، به داستان‌هایی از زندگی پیامبران هم اشاره می‌کرد و آنها را الگوی خودش می‌دانست. آشنایی با او دریچه تازه‌ای به روی زندگیم گشوده بود. کلاس نهم را که قبول شدم، به فکر افتادم برای خلاص شدن از فلاکتی که دوچارش بودیم به دبیرستان نظام بروم تا هم شغلی داشته باشم و هم بتوانم مادرم را از آن وضعیت سخت نجات دهم. وقتی او از تصمیمم با خبر شد، از خوشحالی اشک ریخت. برو تقی جان، برو به زندگی تو نجات بده. اگه دستت به دهنت برسه، دیگه دایید نمیتونه بهت زور بگه. خودتو نجات بده طفلکم. برای آزمون باید به تهران برمیگشتم. دختر دایی غفور که به تازگی با یک افسر ارتش ازدواج کرده بود و قرار بود به تهران بروند، قبول کرد که تا زمان آزمون در خانه آنها باشم. فرصت خوبی بود. 3 ماه در خانه دختر داییم بودم و خودم را برای آزمون آماده می کردم. گاهی همه اتفاقات بد در زمانی رخ می دهند که انتظارش را نداری. جواب آزمون شوکه‌ام کرد. باور نمی کردم قبول نشده باشم. چاره ای نبود. باید دوباره به لاهیجان برمیگشتم و در کلاس 10 ثبت نام میکردم. روحیه خوبی برای ادامه تحصیل نداشتم. احساس میکردم یک بار دیگر به نقطه شروع بدبختی ها برگشتم. برای کلاس 10 باید تعیین رشته میکردم. از آنجایی که کسی نبود تا میزان نمرات و استعدادم را برآورد کند و پیشنهادی بدهد، خودم رشته ریاضی را انتخاب کردم که با توجه به شرایط زندگیم انتخاب خوبی نبود. من به جای اعداد ریاضی احتیاج به کلمات داشتم. حل هیچ کدام از سوالات پیچیده آنقدر برایم جالب و جذاب نبود که جمله ای امید بخش میتوانست باشد. تمام روزهایم امید به فردایی بود که ظلمی روی شانه هایم سنگینی نکند. من بی آن که آگاه باشم مبارزه‌ای را در ذهنم آغاز کرده بودم. وقتی دایی غفور بازنشسته شد، فکر کردم یکی از کسانی که دنیا را آزار می‌دهد از صفحه روزگار کم شده است. اما کم نشده بود. دایی غفور فقط دیگر لباس سرهنگیش را به تن نمی‌کرد. من باید این را درک می‌کردم. پشت دایی غفور کسی ایستاده بود که خیلی گنده‌تر بود. کسی که برای هر ظالمی که به میدان مبارزه با مظلومان میفرستد لقمه میگیرد و چاق و چله اشان میکند. فهمیده بودم با چاق و چله های ظالم نمیشود به تنهایی مبارزه کرد.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پول، نظام تسلیحات، اثر فیل کلی، کتابخوان ایوب آقاخانی. موفقیت موضوع مهمی بود در عراق، لااقل که اینطور بود، نه مثل ساحل اوماها، نه شبیه عملیات ویسبرگ، نه حتی نظیر نبرد آلامو که آنها به شکست منجر شده بودند. هرچه نزدیکتر می شدیم مجسمه های صدام بیشتر سرنگون می شدند، اما این مال سالها قبل بود. یادم می آید کندولیز رایس اعلام کرد که مدیریت شهری و عملکرد پلیس نقشی در عملیات نظامی ندارد. او گفت ما نیازی به نیروهای هوابرد 82 نداریم که بچه ها را تا مهد کودک اسکورت کند. در سال 2008 همان موقعی که من آنجا بودم، نیروی هوایی 82 داشت نزدیک تکریت گلخانه می ساخت. این دنیای جدید و عالی بود و به عنوان افسر امور خارجه که یک تیم بازسازی را رهبری می‌کرد در قلبش قرار داشتم. وقتی در اردوگاه تجریف فرود آمدیم خیلی عصبی بودم، نه فقط به خاطر خطر، فکر می‌کردم با آنجا تعلق ندارم، اعتقادی به جنگ نداشتم، خدمات دولتی را دوست داشتم. تیمی که من رهبری می‌کردم مدتی می‌شد که در منطقه حضور داشت. تنها افسر امور خارجه بودم، اما کل تجربه من این بود که در یک دوره تابستانی کالج در ایالت آلاباما برای پروژه ساخت مسکن شرکت کرده بودم. فکر نمی‌کنم این کمکی می‌کرد. همکارانم به خاطر مهارت‌های واقعیشان استخدام شده بودند. همین که از هلیکوپتر پیاده شدم، رفتم سمت یک مرد چهارشانه که تکه کاغذ در دست داشت و اسم من خیلی ناخوانا روی آن کاغذ نوشته شده بود. فکر کردم آن ترس درونم را خواهد دید. غیر منتظر بود. وقتی مردی که کاغذ دستش بود، یعنی باب، عضو قبلی تیم نظامی ما، تا وانت نیسان همراهیم کرد، تیم بازسازی استانی ما اطراف پایگاه می‌چرخید. گفت قبلاً چون این کاری نکرده است، اصلا فکرش را نمی کرده که آزمون فیزیکی را قبول شود. تپش قلب داشت، ولی هیچ آزمون فیزیکی در کار نبود، حتی مصاحبه ای هم نبود. آنها صدایش کردند و به او گفتند استخدامی بدون تأمل. بسیار سریع متوجه شدم که باب دیدگاه وجودی در مورد عراق دارد. در عراق می جنگیدیم چون در عراق می جنگیدیم، اما این دلیلش نبود. او به خاطر دریافت 250,000 دلار حقوق و 3 مرخصی با حقوق می جنگید. باب همینطور که ما را به سمت دفتر تیم بازسازی استانی هدایت میکرد گفت سیندی یک معتقد واقعی است، نبرد دموکراسی در برابر اسلام در یک مدرسه یک شنبه لعنتی، حواستان به او باشد. پرسیدم کارش چیه؟ مشاور طرحهای ابتکاری زناست. تو همون جای کوفتی که قبلا زندگی میکرده هیئت مدیره یه مدرسه محلی بوده، کانزاس یا آیداهو نمیدونم، یه همچی چیزی. انجمن اشتغال زنان رو اداره میکنه، همینطور یه پروژه کشاورزی برای زنهای بیوه را انداخته. خودش چیزی از کشاورزی میدونه؟ نه، ولی بهش یاد دادم چجوری گوگل رو بگرده. او ماشین را بیرون یک کلبه زوار در رفته که از تخت سلا درست شده بود پارک کرد و گفت آنجا دفتر ماست. داخلش 2 تا اتاق، 4 تا میز و یک سری چند راهی برق بود و یک زن لاغر و ریز میزه که در دهه 50 زندگیش بود و رفته بود در صفحه نمایش کامپیوترش.
خوشوقتم.
شنیدم روی طرح ابتکاری کشاورزی کار میکنین.
و یک درمانگاه بهداشتی. کار بسیار سختی، اما زنها واقعا لازم دارن.
بعد از اینکه مستقر شدم باب توجه مرا به منطقه عملیات معطوف کرد. مرا برد جلوی نقشه بزرگی که در دفتر آویزان شده بود و منطقه را تفکیک کرد. ما اینجاییم و به اردوگاه تاجی اشاره کرد. از شرق میرسیم دجله. تو سوال غربی چند تا کاخ قدیمی از طرف دیگه هم زمینای کشاورزی. با آقای میوه پرتقال، لیمو، اوف. این میوه عجیب غریبیه. چی بهش میگن؟ انار؟ نه، انار که دوست دارم. اون چیزه. ببین اینجوری چیز این شکلی تیه میدونی؟ نفهمیدم. بنابراین حرفش رو خورد و ادامه داد. باب به جاده شمال و جنوب اشاره کرد. این خط مرزشه. یه تیکه زمین کشاورزی لعنتی با کانال آبیاری میشه. به خط آبی باریکی اشاره کرد که از دجله آمده بود بیرون و مرز جنوبی را تشکیل داده بود. اون بالا وضعیت کشاورزی خیلی خوب نیست. یه کارخونه تصفیه آب اینجاست. به نقطه سیاهی روی نقشه اشاره کرد که به جاده متصل نبود. اینجا بیرون منطقه شرقی یه پالایشگاه نفت است. اینجا ایستگاه امنیتی مشترک استلکوال. ایستگاه امنیتی مشترک یعنی نیروی عراقی اونجا. پلیس ملی و دوتا گروهان از آموزش اولیه مبارزه. پلیس سنی ها سمت سنی ها، پلیس شیعه ها سمت شیعه ها. اینا استقرارشون فرق داره با هم، اما پلیس ملی هر دو طرف رفت آمد کنه. استلکوال نزدیکترین ایستگاه امنیتی مشترک تو منطقه عملیاتی ما. سازمان توسعه ملی ایالات متحده گفته 30% جمعیت باید مشغول کشاورزی باشن. درسته. هم از اینکه ما سنای دولتی رو نابود کردیم کل سیستم متلاشی شد. چرا علی؟ ایده من نبود. ما اصول بازار و منظورم بازار آزاده تو وزارت کشاورزی بازسازی کردیم. ولی خب باب دست به سینه ایستاد و رو به من نگاه کرد. به دیوار روبرو اشاره کرد و از من خواست تا به آن تابلو که برنامه‌های توسعه رویش نوشته شده بود دقت بیشتری بکنم. دو روز بعد برگشتیم تاجی. همین که جاده را پیچیدم سمت کلبه چوبی، سرگرد جیسون زیما و یکی از تیم‌های عملیات بحرانی را دیدم که داشتند یک سری جعبه را از وانتبار خالی می‌کردند. آنها همیشه اطراف پایگاه عملیاتی دور می‌زدند. سریع فهمیدم که باید چیز مشکل سازی در آن جعبه ها باشد. سرگرد زیما با لبخند گفت: تنها شخصی که دوست داشتم ببینم شما بودید. زیما گروهان امور غیر نظامی گردان را اداره می‌کرد و همینطور نزدیکترین همتای نظامی آمریکایی من بود. او مردی چهارشانه با کله کج و معوج بود که هر روز صبح شش تیغ می‌کرد. کله زیر نور آفتاب عراق مثل یک توپ بولینگ روی گونی می‌درخشید. زیما با آن کله تاس و ابروهای کمرنگش معلوم نبود چند سالش است. چیزی بین 30 تا 55 می‌زد با آن لبخند کروبیکش. به نظر 30 ساله بود. وقتی اخ می‌کرد خیلی بزرگتر نشان میداد. وقتی لبخند میزد سنش 10 سال میامد پایین. تکلیفت با او خیلی نامشخص بود. سرگرد زیما جعبش را انداخت روی زمین و گرد و خاک را انداخت. بعد مثل شعبده بازها دست راست خود را تکان داد و یک دنباریک از جیبش در آورد، خم شد و جعبه را باز کرد. گفت: لباسهای بیسبال. بعد یکی را کشید بیرون تا به من نشان دهد. من هنوز جلیقه آتشبار تنم بود و کلاهم را از سرم برداشتم. انگار خون به مغزم نمی رسید. نمی توانستم درک کنم. زیما یکی از آنها را گرفت طرف من و گفت: مال تو است. نمی دانستم با آن چه غلطی باید بکنم وسط آن جنگ. با یکی از لبخندهای ابلهانه‌اش گفت: مال عراقی هاست تا بیسبال بازی کنند. اما عراقی ها بیسبال بازی نمی کنند. بنابراین من می توانم داشته باشمش. زیما اخ کرد. انگار این فقط مشکل اوست. بعد همین جور که داشت به لباسهای توی دستش نگاه میکرد نیشخندی زد و گفت که با این لباسها میتوانند فوتبال هم بازی کنند. آنها لازم نیست حتما بیسبال بازی کنند. در همین زمینهای خاکی خودشان میتوانند با همین لباسها فوتبال بازی کنند. من به زیما خیره بودم. نمیدانستم مجموعه این بحثها برای چه چیزی باید اتفاق بیفتد. او به من و سرهنگ گفت که آقای گودوین نامی عضو مهمی است و چقدر آقای گودوین که یک نماینده بود عصبانی بود از این که به نظر می رسید هیچ کس طرح بیسبالش را در عراق جدی نگرفته. دو روز بعد سرگرد زیما قدم زنان و سوت زنان آمد دفتر ما. در دستش یک کیسه بزرگ سبز بود و دست دیگرش یک تکه کاغذ خالی. کاغذ را گذاشت روی میز. من صندلی را کشیدم و نشست. گفت مطمئن نیست که بچه های ایالت چطوری این چیزها را می نویسند. این هم نتیجهش. بعد خودکاری از جیبش در آورد، کاغذ را تا کرد، شروع کرد به نوشتن. هر چی می نوشت بلند هم می خواند. انجمن اشتغال زنان نشان داده که بسیار موفق بوده در ایجاد کارآفرینی بین جمعیت مردم محروم منطقه عملیاتی ما. باب یکی از ابروهایش را بالا انداخته بود و آن طرف را نگاه میکرد. سیما همینطور ادامه میداد، با خطی هم روی کاغذ مینوشت که به نظر خط بسیار خوانایی نمیآمد. بد خط بود، ولی خب من دقت نمیکردم، فقط از دور حس کردم. این انجمن با توجه به جایگاه مهمی که در میان ساختارهای قدرتمند جامعه گرفته، با ابتکار خود توسعه عملیات خود را در پیش رو هدف قرار داد تا همه جا را این گونه احاطه کند. بعد بالا را نگاه کرد و گفت احاطه هم کلمه خوبی است، نه؟ نمیدانستم در ذهنش چه میگذرد، فقط با سر تایید کردم که بله بله بسیار خوب است. به هر حال به او اطلاعات غلط داده بودند و البته که مسئولش ما نبودیم. همه ما همیشه اطلاعات غلط هم میگیریم و مسئولش معلوم نیست کیست. سرگرد برای خودش یادداشت مینوشت و معلوم نبود در حال تحقیر ماست یا خط دادن به ما. یک کلاه بیسبال آبی از کیسه سبزش در آورد و گذاشت روی میز من و گفت جی جی گودوین عکسی از بچه ها در حال بازی بیسبال میخواهد. هفته بعد زمانی که با شیخ عمر در مورد پروژه زنبورداری ملاقات داشتم، سه تا بچه دیدم که دو تای آنها لباس بیسبال پوشیده بودند، یکی خاکستری یکی آبی. عالی بود. گفتم کننده ترزنه پروفسور بهش بگو من باید با اون بچه‌ها یه عکس بگیرم، اینا عکس میخوان. بعدم بیشتر بهتون توضیح میدم. میدونم الان به خاطر لطفی که کردی بهت بده کارم، ولی خواهش میکنم یه عکس با این بچه‌ها بذار من بگیرم. اونجا بچه گیج و سردرگم بود که کلاه بیسبال گذاشته بود و یکی دیگر که دستکش بیسبال داشت، همینطور مترجم ناراحت و آزرده من. پروفسور داشت عینکش را به قدری محکم میمالید که کم مانده بود شیشه‌اش بشکند. گفت بیشتر از همیشه از من متنفر است. گفتم اصلا برای چه برای ما کار میکنی، آن هم با این حد از تنفر؟ جواب داد که 40 دلار در روز او را مجاب میکند. در واقع زندگیش را برای ما به خطر میانداخت به خاطر 40 دلار در روز. در آخر من لبخند زدم، او هم. بعد بچه‌ها را دیدیم که به صف ایستادند. یکیشان مثل پرتاب کننده های توپ دلا شد، آن یکی هم انگار بخواهد با چوب ضربه بزند. از گوشه چشمم زنی را دیدم که با عجله می آمد سمت ما. شیخ عمر جلوی او را گرفت و به عربی با او حرف زد. گفتم حالا بهش بگو ضربه بزنه، میخوام عکس بگیرم. آن بچه جوری با چوب بیسبال ضربه میزد انگار میخواهد یک نفر را در حد مرگ بزند. میخواستم آن عکس را برای جی جی بفرستم، اما به بچه یاد دادم درست ضربه بزند. بعد عکس گرفتم. زمان بسیار سخت میگذشت، اما بعد از حدود 20 دقیقه ضربه زدن ردیف شد. چوب بیسبال تار و مبهم چهره بچه‌ای که با تمرکز کامل ضربه می‌زد، گیرنده با چهره نگران انگار ضربه زن چسبیده بود به زمین بازی. صفحه نمایش دوربین را چرخاندم و عکس را به پروفسور و بچه‌ها نشان دادم. گفتم نگاه کن. پروفسور سرش را تکان داد و گفت خب به نظر می‌رسد همانی که می‌خواستی شد. شاید بشود گفت تو موفق شدی سرباز.
بلندترین و مهربانترین شب سال، شب یلدا، خوش آمدید. یلدا شب قصه ها، شب خاطره ها، شب دور هم بودن ها، شبی که همیشه بهانه‌ای بوده برای روشن